قربم به شیرینی لبخند.
بستنیه خواستنیه واندا واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون.
واندا
بستنیه امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون. واندا واسه همه سن و سالا بگو پرچمش بالا بالا بخون لا 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 لا.
واندا حال خوشتون با ما.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع ساس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده به تعداد اعضای خانوادهتان شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 جا به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
9:32 از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستی. چند خبر رو نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علباس جان. سلام شنوندگان عزیز، ممنونم روز شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم،
سلامت باشین. برای اولین خبر میخوام در مورد کنکور بگم که یه سری حرف حدیثا راجبش زیاد بود اما دیگه فکر کنم همه الان میدونن که قراره در موعد مقرر برگزار بشه. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفتن که کارت ورود به جلسه کنکور از 6 تیر ماه قابل دریافته. این از اون ته روزهای 9 تا 12 تیر ماه برگزار میشه و با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا طبق زمانبندی اعلام شده برگزار میشه و تغییری در اون ایجاد نخواهد شد. به این شرح که آزمون گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه 9، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز پنجشنبه 10 تیر ماه و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه 11 تیر ماه و نهایتاً گروه آزمایشی زبان خارجی هم صبح روز 12 تیر ماه برگزار میشه. الان میتونم همه بچه کنکوریا چه حس و حالی دارن. انشالله که همه به اون چیزی که برای زحمت کشیدن و تلاش کردن برسن.
انشالله.
خبر دیگه که دارن در مورد طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت برای خانم‌ها و دختران مناطق مختلف کشور و اختصاصاً روستایی‌ها هستش. مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفتن که 40% از طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت به زنان و دختران اختصاص داره و 300 هزار شغل کوچیک و خانگی که تا پایان سال 99 ایجاد شده بیشتر از 120 هزار شغل به اونها تعلق داشته. تولید پوشاک، صنایع دستی، فرش، محصولات گلخانه‌ای و دامپروری بیشتر از 10 رو از این مشاغل خودشون اختصاص دارن. اما نکته قابل توجه تو این خبر اینه که این بنیاد در حال برگزاری رویداد ملی بانوی برکت با هدف کارآفرینی در حوزه کسب و کار خانگی و خانوادگی برای بانوان هستش. کسایی که تمایل دارن در این رویداد شرکت کنن میتونن خبرهای بنیاد برکت رو دنبال کنن تا انشالله در اون راهی که قدم گذاشتن موفق باشن.
به امید خدا.
و نهایتاً یه خبر روانشناسی دارم که فکر می‌کنم خیلی بی ارتباط موضوع برنامه هم نباشه. شما امروز از اعتماد به نفس و تأثیرش در ازدواج کردن و یا مجرد بودن گفتین. حالا من میخوام از نحوه تربیت صحیح فرزندان برای ایجاد تعهد در ازدواج بگم. مدیر گروه مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش جوانان گفتن که شیوه تربیت فرزندان و مشاهده سبک زندگی درست در خانواده تأثیر بسیار زیادی در ایجاد حس تعهد پذیری و حتی تمایل جوانان به ازدواج داره. در واقع ایشون معتقد بودن که درسته که شرایط اقتصادی اونچنان که باید ایدئال نیست ولی نمیتونیم دلیل اصلی این کم شدن انگیزه رو ناشی از مشکلات اقتصادی بدونیم، بلکه بخشی از علل کم شدن انگیزه ازدواج به دلیل یه بدبینیه که جوان‌ها نسبت به ازدواج پیدا کردن و مسئولیت‌پذیریشون هم کم شده، که خب طبیعتاً این حسی که درشون وجود داره ناشی از تربیت خانوادگیه، تربیتی که اون اعتماد به نفس هم شاید منجر شده. طبعا وقتی کودک و نوجوان امروزه در یک خانواده با ثبات رشد میکنه، شاهد تلاش والدینش برای ساخت زندگی بهتر هست و الگوی درستی ازشون میگیره، مسئولیت پذیری بیشتر، تعهد بیشتر و شاید یه اعتماد به نفس معقولی که شما امروز راجبش صحبت کردید. انشالله که حواسمون بیشتر روی این تربیت باشه در آینده.
بله، نکته بسیار پر اهمیتی هست. ممنونم از شما خانم خانعلی‌زاده. تا فردا، خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
9:36.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
و اما در آستانه یک روز بزرگ، روز انتخاب برای کشورمون هستیم. ما هم در برنامه خانه و خانواده با بخشی در این مضمون همراه شما خانواده بزرگ ایرانی هستیم. 28 خرداد روز انتخاب.
دوست دارید فشار رو ایران بیشتر بشه؟
100% نخیر.
دوست داریم شرمنده شهدا بشیم؟
اصلا.
کی دوست دارم؟
ندارید.
هیچ کس.
دوست دارید فشارها روی ایران بیشتر بشه؟
نه، برای چی باید بیشتر بشه؟
نه، فشارتون کمتر بشه. میرم کمتر بشه.
دوست دارید دشمن شاد بشیم؟
خیر. کدوم جوانی دوست داره؟
دوست دارید گرونی ها از اینی که از بیشتر بشه؟
خیر. خیر.
دوست داری قدرتمونو تو منطقه دست؟
خیر.
دوست داری بیکاری ها بیشتر بشه؟
نه.
من دوست داری گرونی ها بیشتر
شه؟ مگه نمیشه؟
میشه پلکانی سوال نکنی؟ اول سوال آخرت رو من بگی بعد نتیجه گیری کنی؟ نه، بول نزم ما رو.
دوست داری اقتدارمونو از دست بدی؟
اونم نه.
دوست داری قدرتمونو تو منطقه دست بدی؟
نه.
اگه اقتدار ایران از بین بره، کل منطقه اقتدارش از دست میره.
مگر اینکه الان ایرانی نباشی که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. کیفیت زندگی تک تک ما آدم‌ها بستگی داره به کیفیت انتخاب‌های ما، و هر چقدر بتونیم کیفیت انتخاب‌های خودمون رو ارتقا بدیم، مستقیماً تونستیم سبک زندگی خودمون رو به سمت کیفیت برتر و کیفیت متعالی‌تر ببریم. و همه ما ها می‌دونیم که هر انسانی هر آنچه که الان هست محصول انتخاب‌های دقیق و عقلایی و حاصل از مشورت‌های دقیق و مشورت‌های دلسوزانه و هدفمنده. به همین ترتیب در مقیاس‌های بزرگتر، یعنی مقیاس فردی، مقیاس خانوادگی، مقیاس ملی، مقیاس سازمانی، مقیاس فراسازمانی، مقیاس حتی جهانی، واقعاً انتخاب‌هایی که هر کدوم از افراد یا خانواده‌ها یا سازمان‌ها یا فراسازمان‌ها که در رده ملی هست و همچنین انتخاب‌هایی که در مقیاس‌های جهانی صورت می‌گیره، شما می‌بینید که مستقیماً در سبک زندگی و کیفیت انتخاب‌های ما اثر مستقیم می‌ذاره، که یکی از اونها بحث انتخابات هست. علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره، علی‌رغم سوء تدبیرهایی که بعضن مشاهده میشه در بعضی از مواردی که به حکمرانی کشور ارتباط داره، اما این ما هستیم که کیفیت کارگزاران، کیفیت زمامداران، کیفیت مسئولین اجرایی کشور و از همه مهمتر کیفیت خدمات حکمرانی کشور رو انتخاب میکنیم، و کیفیت انتخاب بنده و شما بسیار اثرگذاری مستقیم داره. عرض کردم شرایط شرایطیه که حتما کسانی هم که خودشون رو در معرض انتخاب قرار میدن باید بدونن که انتظارات برای استقرار عدالت و استقرار یک نظام حکمرانی مطلوب از اینها بالا میره. ولذا از همه میخوام که به عنوان فردی که در از به سرنوشت کشورش علاقمنده، کیفیت حکمرانی زمامداران خودش رو خودش انتخاب بکنه و انتخاب بنده و شما میتونه بسیار مؤثر باشه.
واسه ما که اهل این کهنه دیاری، واژه وطن شبیه یه درخته، ریشه داره از قدیما تا به امروز، چون پناه امن لحظه های سخته. تو کنار من و من هم سفر تو، از گذشته ها گذشتیم و رسیدیم، ما برای این که فردا رو بسازیم جاده‌ای به سوی خوشبختی کشیدیم، جاده‌ای به سوی خوشبختی کشیدیم.
و اما پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان ارجمند درباره موضوع برنامه نقش اعتماد به نفس در ازدواج. اولین پیامک رو بخونم و بریم سراغ اولین تلفن. زهره گفته پسرم 30 سالشه و مشکلی که داره اینه که نمیتونه عاشق بشه. آیا این مقوله ربطی به اعتماد به نفس داره؟ ایشون آهنگسازه و کارش رو هم داره، با ملودی و عشق سر و کار داره، فوق العاده مهربون و مؤدبه، با والدینش هم خیلی خوش رفتاره، اما عاشق نمیتونه بشه. چشم زهره خانم. در این باره خانم دکتر سارا هاشمی تا دقایق دیگر صحبت خواهند کرد.
یه موضوع کلیدی در مورد ازدواج هست که واقعا مخصم به جوانه عرض میکنم که قبل از ازدواج چشمانشون رو خوب باز کنن و بعد از ازدواج به خاطر یه سری مسائل کوچولو و فلان چشمانشون رو ببندن. یعنی اون موضوع کلیدی و مختصر مفید اینه که قبل از ازدواج چشماتو باز کن و بعد از ازدواج چشماتو ببند. انشالله که همه جوانه ها سعادتمند و خوشبخت باشن. تشکر میکنم. غفاری تهران.
مریم خانم از خوی گفته من داره 20 سالم میشه، اصلا اعتماد به نفس ندارم و الان یک سالی که نامزد کردم یه جوری گفت من داره 20 سالم میشه، فکر کردم که خود من عدد و اشتباه میبینم، حتی 30 سال رو هم اینجوری که شما گفتی نمیگن. 20 سالم میشه، یک سال نامزد کردم، هنوز نمیدونم بعد عروسی میتونم این زندگی رو ادامه بدم یا نه، خیلی سختمه و البته مدام تو خونه سرزنش میشه.
من در مورد ازدواج اعتماد به نفس پایینی داشتم، ولی چون سنم یه مقداری البته از نظر خانواده بالا بود، مجبور شدم به اولین خواستگاری که اومد جواب بدم و ازدواج بکنم. انتخاب خودم نبود، ولی این ازدواج صورت گرفت دیگه. الان نه به اون حدی که خودم دوست داشتم، نه به اون اندازه که خودم میخواستم که با کسی که مورد علاقه‌ام ازدواج بکنم.
پسری 32 ساله هستم و الان یه دختر 15 ساله به من پیشنهاد ازدواج داده، ولی من چون اعتماد به نفس ندارم دوست ندارم با ایشون ازدواج کنم و اینکه الان 32 سالمه، به نظرم دیگه دیر شده برای ازدواج کردنم. لطفا منو راهنمایی کنید. فقط به علت اینکه برای ازدواج سنم بالاست دوست ندارم ازدواج بکنم. برزگر هستند از شنوندگان خانه و خانواده.
من در زندگی هر کاری که تصمیم بگیرم فوری انجام میدم، هیچ وقت هیچ کاری رو به فردا نمیذارم، چون اعتماد نفسم خیلی زیاده و همیشه در زندگی موفق بودم.
به پسری دارم سرباز، بهش گفتم بیا دامادت کنیم. ازدواج در غرور جوانی یعنی مساویس با چیدن به موقع میوه درخت قبل از افتادن بر زمین. آقای محمد از شهر قائن این نکته رو گفتن و ضرب المثل خودشون رو گفتن. دوست دیگری گفتن نیمه من گم نشده، من خودم گم شدم، روزگار گمم کرده. یوسف از عجب شیر.
خانم دکتر یک تقسیم بندی خوبی کردن بین عزت نفس و اعتماد به نفس و فرمودن عزت به نفس در واقع گسترش وسیع تره، یک مؤلفش میشه اعتماد به نفس که بسیاره. ولی تو همین پیامایی که شما دارید پخش میکنید داره غرور بعد جلوه پیدا میکنه که چیز بدیست، در صورتی که به نظر من خوبه که به این موضوع پرداخته بشه. اساسا غرور بد نیست، چیزی که بده تکبره. این به نظر من خیلی جای خوبی است که کلمه غرور اینقدر تو جامعه ما تخطئه نشه.
خیلی ها اشاره کردن به غروری که بعضی از خانواده ها به صورت کاذب به بچه ها میدن. در این پیامک هم همین موضوع آمده که مادری اونقدر دخترش رو گفت دختر من اینجوریه و این هنر رو داره و این شکلیه و تحصیلات عالیه داره که دختر خانم هیچ کس رو در شأن خودش ندید برای انتخاب کردن و الان در حوالی 50 سالگی هم مادر پشیمان هست هم دختر. گفتن شماره بندر نخوند. خب خانم دکتر چند پرسش هم مطرح شده بود در پیامک ها و تلفن ها، نظرتون رو بفرمایید و در ادامه صحبت در خدمت شما هستیم. به ویژه درباره اون دوست عزیزی که آقای 32 ساله‌ای بودن که دختر خانم 15 ساله بهشون پیشنهاد ازدواج دادن، واقعا خود این به نظرم خیلی اعتماد به نفس ایجاد میکنه.
و اینکه فکر کرده بودن دیر شده، فکر میکنم یکی از دلایلش همینه، یعنی وقتی که دختر خانم 15 ساله این همه تفاوت سنی، خب منم وقتی 32 سالمه طبیعتاً فکر میکنم من باید 20 سالمی بوده احتمالاً و من الان دیگه خیلی پیر شدم. حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم اولین پیامکی که حالا من یادداشت کردم که حتما صحبت بکنیم در مورد ترس بود که عزیزی گفته بودن که بله. من میترسم ازدواج بله. بکنم، خواستگار برام اومده، نگرانم یا تعهد رو نمیتونم داشته باشم. خب یکی از مؤلفه های اعتماد به نفس دقیقا اینجاست، یعنی گفتیم اعتماد به نفس رو اگر تقسیم بکنیم یکی از مؤلفه های عزت نفسه. خب تقسیم بندی میشه به موارد مختلفی، من میتونم یه آدم بسیار اجتماعی باشم و در این زمینه اعتماد به نفس بالایی داشته باشم. یکیش میتونه این باشه، من یاد نگرفتم متعهد باشم، به خودم هم متعهد نیستم. خیلی از کسایی که برای مشاوره ازدواج پیش ما میان میگن که خیلی سخته، یعنی تو علاوه بر این که خودتو باید در واقع ضبط و ربط بکنی و نمیدونم به خودت برسی، برای اهداف خودت تلاش بکنی، یکی دیگه هم میاد بهت اضافه میشه و بعد اون رو هم باید گردن بگیری، بعد این وسط قرار یه زندگی رو اداره بکنی و فرزند هم داشته باشی، تعدادی بچه هم بیاد و مسئولیت اونها این و بعد به یک نفر متعهد باشی تا پایان عمر و اون فرد بتونه تو زندگی برای تو، حالا چه خانم چه آقا، تصمیم گیری بکنه، نظر بده و تو زندگیت وارد بشه. انگار گاهی وقتا این متعهد شدنه و این احساس تعهده خودش یه اعتماد به نفسه. من آدم مسئولیت پذیری هستم، آدمی هستم که وقتی کاری رو انجام میدم یا مسئولیت یه چیزی رو میپذیرم تا آخرش ایستادم. اینم یکی از مؤلفه‌های اعتماد به نفسه که ما ممکنه در بچه‌هامون تقویتش نکنیم. ترس از متعهد شدن یکی از چیزایی که وقتی من به خودم اعتماد ندارم، به توانمندی‌های خودم اعتماد ندارم، خیلی از افراد میگن من خودم رو هنوز نمیدونم چی به چیه، میخوام چی کار بکنم تو زندگیم، چطور میتونم بیام پای زندگی دیگر هم بیستم. خود این میتونه از اعتماد به نفس ناشی بشه، از اعتماد به نفس در مسئولیت پذیری نداشتنش. یه مسئله دیگه این که ببینید وقتی ما احساس ارزشمندی نداریم، یه منطقه خودسرزنشگر درون داریم که مداوم داره در ذهن ما میگه که تو کافی نیستی، تو خوب نیستی، تو به درد نمیخوری، تو خیلی لیاقت دوست داشته شدن نداری. بعد وقتی یه نفری به ما ابراز علاقه میکنه خودمون تعجب میکنیم، چون خودم رو دوست ندارم و اینه که بدبین میشیم، چرا داره به من ابراز علاقه میکنه، من که آدم دوست داشتنی نیستم، من که آدم کافی نیستم، چرا باید یه نفر من رو برای زندگیش انتخاب بکنه. دارم در مورد اون افرادی حرف میزنم که اعتماد به نفس یا عزت نفس پایینی دارن. اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی دارن در ازدواج. و خب قاعدتا وقتی من خودم رو دوست ندارم و اون منتقد درون من مداوم داره با من کلنجار میره که تو لیاقتش رو نداری، خب من منفی باف میشم، حسادت میکنم. احساس آدم هایی که یکی از دردناک ترین قسمت های عزت نفس پایین، خانم آل عباس، حساس بودنه بیش از حده. آدم هایی که خیلی حساسن، البته نگران نباشیم، شاید نصف بیشتر آدم های دنیا عزت نفسشون پایینه، چون ما خیلی همون از بچگی یاد نمیگیریم که آدم های دوست داشتنی هستیم، برای خودمون حرمت قائل بشیم. بعضی از روانشناسا به این عزت نفس حرمت نفس هم میگن. یاد نمیگیریم به خودمون ارزش بذاریم و طبیعتاً هم به دیگران این احساس رو نداریم و هم فکر نمی کنیم لایق این هستیم که دیگران به ما احترام بذارن. این که بگه عزیزی مادر بزرگواری فهمیدن که پسر من 30 سالشه نمیتونه عاشق بشه، آیا این هم میتونه؟ خب دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اینکه ایشون بسیار مهربان هستن، روابطشون با خانواده خوبه، اما نمیتونن. یکی از دلایلش که حالا دلایل مختلف میتونه باشه، یکیش اینه که من وقتی خودم رو دوست ندارم نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم. این رو ما حتی در مورد رابطه پدر و مادر با بچه هاشون هم میگیم. میگیم شما زمانی میتونی یک مادر خوب باشی، یک پدر خوب، که اولی انسان خوب باشی و زمانی میتونی دیگری دوست داشته باشی، خودتو دوست داشته باشی. زمانی که من هیچ احساس خوبی نسبت به خودم ندارم، چطور میتونم این احساس رو نسبت به دیگری داشته باشم؟ واقعا این احساس دو طرف است. کسی که نمیتونه دیگری رو دوست داشته باشه، مطمئن باشه که خودش رو دوست نداره. و زمانی که من خودم رو میشناسم، یه بزرگی میگفتم، من از یه نفر پرسیدم میتونی ویژگی‌های مثبت من چقدر خودتو میشناسی؟ گفت خیلی. گفتم میتونی دوست و ویژگی مثبت خودتو بگی؟ گفت نه، اینو که خب دیگران باید تعریف از خود میشه، من بگم خودم مثلا چقدر خودمو، خب تعریف از خود دیگران باید بگن. گفتیم خب دوتا ویژگی منفی تو بگو. گفت اونم اگه بخوام به منفی اون فکر کنم که اصلا اعتماد به نفسمو از دست میدم، اونم دیگران باید بگن، بقیه منو بهتر میشناسن. من چقدر خودم رو میشناسم، چقدر به خوبی ها و بدی هام آگاهم، چقدر این منتقد درون من داره در مورد زندگی من نقش بازی میکنه. این نکته بسیار مهمی که توی مجرد موندن و ازدواج نکردن و ترسیدن از وارد یه رابطه مشترک شدن هست، اینه که لطفاً حواسمون به میزان عزت نفسی که داریم باشه و هیچ وقت دنبال برعکس خودمون نباشیم. خانومی که عزت نفس پایین داره با آقایی که عزت نفس بالا داره. تو برنامه در فضای صفحه مجازی برنامه هم خواهیم گفت که آدمی که عزت نفسش پایینه، اصولا ما دنبال ایدئال زندگی همیشه دنبال ایدئال میگردیم و ایدئال خودمون، من در بهترین حالت چه کسی هستم، اون وقت میرم دنبال یه آدمی که با ایدئال من بخونه، در حالی که ممکنه عزت نفس من پایین باشه. وقتی وارد زندگی میشم، خب چون ایدئال من یه آدمی بوده که خودشو دوست داره، ارزشمنده، اعتماد به نفس بالایی داره، و اون عزت نفس پایین من میدونید منجر به این میشه، نکنه من یه فردی رو باهاش صحبت میکردم، گفت که ترس از این که من وارد زندگی بشم و یهو همه چی رو به هم بزنم، یکیش اینه، نکنه فردا ازدواج کردیم دیگه منو اینقدر دوست نداشته باشه. یعنی ممکنه الان این حس رو داشته باشه. متاسفانه تکه کلام رایجی که زیاد میشنویم این اولشه، بعدش که برید تو زندگی دیگه اینقدر همدیگه رو دوست نخواهید داشت، عادی میشه. و خیلی ها این سوال رو میپرسن که الان میخواد با من ازدواج بکنه، نکنه بعدا من رو دوست نداشته باشه، نکنه فردی بیاد تو زندگیش از من بهتر باشه و اونو انتخاب بکنه. آدمایی که عزت نفسشون پایینه اینجوریان و مدام فکر میکنن یکی بهتر از اونا قراره پیدا بشه و اینا این زندگی رو از دست خواهند داد. مداوم خودشونو مقایسه میکنن، مداوم میخوان خیلی بهتر از اونی که هستن خودشونو نشون بدن، و این باعث میشه که روی رفتار و افکار من عزت نفس پایینم تاثیر میذاره. و چون خودمو قبول ندارم، خودمو دوست ندارم، دیگری هم به من احترام بذاره، من عقب میکشم. ناخودآگاه من رابطه‌مو طوری تنظیم میکنم که با اون اندازه‌ای که برای خودم ارزش قائلم اندازه بشه، و اگر کسی زیاده از اون بیاد به من احترام بذاره، نمیتونم باش درگیر میشم، نمیتونم بپذیرمش. حواسمون باشه، عزت نفسمون رو بهش دقت بکنیم، چقدر من خودم رو دوست دارم، چقدر خودم رو قبول دارم، و دنبال آدمی نگردم که عکس منه. اون وقت خیلی ها به اشتباه میگن این آدم ها مهر طلب میشن، دنبال تاییدن، وابسته میشن، یا اینکه مدام از طرف مقابلشون عذرخواهی میکنن که مبادا اون احساس ارزشمندی که اون طرف بهش داده، یعنی من احساس ارزشمندی این وابسته فقط به طرف مقابلم میشه و بعد به محض اینکه از من انتقاد بکنی، عزت نفسی که کاذب بوده و ساختگی بوده یهو فرو میریزه و من دیگه چیزی ندارم که،
یعنی نقطه مقابل اون غروری که اون خانم دربارش صحبت کردن.
در مورد غرور شاید خیلی اینجا نمیشه باهاش صحبت کرد، ترجیح میدم که غرور رو اینجا نیاریم، چون بله درست فرمودن غرور رو نمیشه همیشه منفی برداشت کرد. بهتره بگیم به جای غرور بگیم اعتماد به نفس بالا. من وقتی توانمندیم، اعتماد به نفس هم نگفتیم، گفتیم نه که کلی و مبهم، من وقتی که میدونم اعتماد به نفسم در ایجاد رابطه پایدار و با تعهد بالاست، من آدمی هستم که خیلی خوب میتونم با آدما ارتباط برقرار کنم، قدرت درکم و هوش هیجانیم در ارتباط با آدم ها زیاده. خب این باعث میشه اسمش غرور، شاید چون ما همیشه غرور رو هی مترادف واژه‌های منفی به کار میبریم، شاید این اون احساس خود ارزشمندیه که من این لیاقت رو دارم که آدمی، چون میتونم آدم‌ها رو درک بکنم و باشون ارتباط برقرار بکنم، میتونم در کنار یک نفر یک زندگی رو تشکیل بدم، آدمی هستم که قدرت مسئولیت پذیریم بالاست. کسی که اعتماد به نفسش بالاست، یعنی کسی که هدفش مشخصه، خودش رو میشناسه، به توانمندی‌های خودش اعتماد داره و نقاط ضعفش هم میشناسه. بعضی حالا صحبت شد اینجا این اعتماد به نفس کاذبی که خیلی راجبش حرف میزنیم، کسی اعتماد به نفس کاذب که حالا خیلی کلمه درست نیست البته، دارد که ویژگی‌های منفی در خودش نمیبینه و خیلی از متخصصای هم معتقدن اعتماد به نفس کاذب اتفاقا از یک عزت نفس بسیار آسیب دیده نشأت میگیره. اعتماد به نفس کاذب یه سرپوشه بر اون چیزی که وجود نداره،
انگار یه دروغ بزرگیه که خودمون به خودمون میگیم
و فکر میکنم که خب من اگر دیگران بفهمن که من خیلی آدم ضعیفیم چی میشه، اگر دیگران بفهمن که من آدم لایق دوست داشتنی نیستم چی میشه، اون خود واقعیمون رو نشون نمیدیم و بعد دست بالا رو میگیریم، یه چیزی که واقعا نیست و خیلی بیشتر از اون حدی که خودمون رو حتی قبول داریم بالاتر میگیریم و بعد چون پوشالیه، چون تو خالیه، با اولین تلنگر در زندگی مشترک، به محض اینکه همسرم به من نگاه نکنه دیگه منو دوست نداری. از اولش هم میدونستم دارم اشتباه میکنم، هیچ کس منو دوست نداره، تمام زندگیم هیچ کس منو دوست نداشته، بعد به اینجا میرسه چون اون تو خالیه. ریشه تمام احساس آرامش و خوبی که ما میتونیم در زندگی چه در مورد خودمون چه در مورد روابطمون با دیگران داشته باشیم، میزان احترامیه که برای خودمون قائلیم. اگر احساس میکنید که خودتون رو زیاد دوست ندارین، اگر احساس میکنید آدم کافی نیستین، دوباره تکرار میکنم در همه زمینه‌ها قرار نیست ما ایدئال باشیم، در همه زمینه‌ها عالی قرار نیست باشیم. یه نکته‌ای که حالا خیلی ممکنه بگن خب چیکار کنیم یه کمی افزایش پیدا کنه، اینه که گاهی وقتا توصیه میکنن هدف برای خودتون بذارین و سعی کنین بهش برسین، یه مهارت در زندگی یاد بگیرین. هیچ اشکالی نداره اگر من رانندگیم خوب نیست ولی در عوضش آشپزی فوق‌العاده‌ای دارم، هیچ اشکالی نداره اگر من بسیار خوب نقاشی میکشم، بسیار خوب کتاب میخونم، بسیار خوب با دیگران میتونم حرف بزنم و به دیگران انرژی بدم و احساس آرامش بدم، اما مثلا ریاضیاتم ضعیفه. یه مهارتی داشته باشیم که بتونیم بهش ببالیم و بهمون احساس توانمندی و کفایت بده، این روی احساس ارزشمندیمون خیلی تأثیر میذاره. حتما اگر این احساس ارزشمندی رو نداریم، قبل از اینکه وارد زندگی مشترک بشیم با یه متخصص مشورت بکنیم. یه چیزی در گذشته ما، در روند تربیتی ما، در اهداف ما، در نگاه ما به خودمون وجود داره و باید عوض بشه که ما بتونیم وارد زندگی بشیم با عزت نفس پایین، با احساس شکست، با اون با خودگویی‌های منفی که مداوم خودمون داریم. لطفاً تصمیم به ازدواج نگیریم که واقعا میتونه عواقب بدی داشته.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر سارا هاشمی عزیز در برنامه خانه و خانواده و شما شنوندگان ارجمند و شریف رادیو ایران که این برنامه رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران.
آه